لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وسلام ودرود بر همه أهل تفسير و اهل برنامه های قرآنی، انشاءالله که با رحمت الهی و عنایت قرآنی و زیارت و شفا و شفاعت محمد و آل محمد مشهور باشیم. در جلسه 150 حول حوش آری 32 راجع به هاروت و ماروت و سحر مطالبی رو عرض کنم. خب بحث هاروت و ماروت که دو فرشته بودن طبق آیات و نص قرآن، درست اینها به شکل انسانی آمدند در میان مردم. دو، سوم مأموریتشون این بود که به مردم خدمت کنند و علم سحر را به اونها یاد بدهند و نحوه دفع و رفع آثار سحر رو، خونسا کردنش رو به اونها آموزش بده. چون اول باید سحر رو بفهمد چیه، بل اجبار از باب مقدمه سحر رو و جادوگری رو یادشون بده. پس سحر و ساحر و جادوگری و نفوذ در کار انسانها یک حقیقتی است از این طرق. اما برای اینکه مردم شهر بابل و سرزمین بابل به دچار هجوم سحر و جادوگری شده بودند و بسیار اذیت می‌شدند مردم، خداوند دو فرشته را به صورت انسان مأمور ساخت تا راه ابطال سحر را به اونها بیاموزند و اینها ناچار بودند که اصل سحر را تعریف کنن، عواملش رو بیان کنن و نحوه خونسا کردنش هم بیان کنن. خود این دو فرشته هم اعلان کردن که این وسیله امتحان شما میشه، یعنی اگر سوء استفاده کنید کافر خواهید شد، اگر برخلاف منافع یکدیگر استفاده کنید برای خونسا کردن، اگر برخلاف این مسیر استفاده کنید منجر به کف، عذاب، مؤاخذه. نباید به وسیله این دانش سوء استفاده بشه بعد و به یکدیگر خیانت کنید، که در این امتحان عده زیادی رفوزه شدند و از این علم به ناشایستگی استفاده کردند. لذا علم و دانش و معرفت و هنر در اختیار هر کسی قرار نباید بگیرد، چون ظرفیت استفاده رو همه ندارند. لذا احادیث و منابع استفاده می شود که این کار با هماهنگی انجام شد و با عقل و منطق هم سازگاری دارد و از امام رضا علیه السلام و از امام عسکری علیه السلام هم نقل شده است که در تفاسیر این معنا رو تایید کردند. خب پس هاروت و ماروت مأموریتشون معلوم، فرشته بودنشون معلوم، انجام وظیفه هم کردن، منتها همه گوش به حرف نکردن و از مسیر اصلی خارج شد. خب سوال این است، آیا فرشته معلم انسان میتونه باشه یا نه؟ خب در جایگاه فرشتگی نه، اما موقعی که خداوند اون رو تغییر ماهیت داد، اون فرشته رو تغییر ماهیت داد، یعنی به صورت انسان، و اونها در اون لحظه فکر نمی‌کردن اینها فرشته هستند، اونها رو انسان می‌دونستند، هم نوع خودشون می‌دانستند. در قرآن شریف آیه 9 سوره انعام فرمود ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً، ما قرار دادیم اونا رو فرشته ولی هر آینه اونو به صورت مردانی و انسانهایی جلوگر ساختی، کما این که جبریل امین برای وحی به پیامبر گاهی به صورت دهیه کلبی نازل می شد، یعنی به صورت یک انسان در ظاهر. پس این هم امکانش هست. اما این که سحر و جادوگری از چه تاریخی به وجود آمده است در میان مورخین حرف بسیار است، اما تاریخ دقیق مشخص نیست. اما به وجود بحث سحر و جادوگری همه اذعان دارند که در طول تاریخ هرچه میرن به عقب وجود داشته است. اما سحر در چه وضعیتی تأثیر گذار است؟ در خیالی است، روانی است، جسمی است، روحی است؟ اینها همه اش ممکنه باشه. گاهی در جسم تصرف کنند، گاهی در روح تصرف کنند، گاهی نه. اما از نظر لغت، اهل لغت چند معنا بیان کردن. قریبا اکثرا می فرمایند سحر به معنای خدعه و نیرنگ است، ولذا نیرنگ و خدعه اونجاییست که حقیقت رو نمی بینه طرف، یعنی حقیقت ندارد، مثل شعبده بازی و تردستی. خب شما پنکه که به سقف میبینی یا پنکه دستی یا زمینی، موقعی که میگردد پنکه پره ها دیده نمیشن، و اگر سرعت بالا باشد و از اول روشن کند بگه که من پره ها رو برداشتم، این پره ندارم. خب چون قبلا دیده است قبول نمیکنه، و اگر نمیدید قبول. پس سرعت میتوند ظاهر هر چیزی رو از جهت جسمی تغییر بده. خب اگر از جهت جسمی تغییر داد، مثلا این عصا بود، از جهت جسمی به چشم این آمد که مار است، خب از جهت روحی روانی اگر این عصا به سوی او حرکت کند با این حالت، ترس و وحشت از جهت روحی و روانی بر فرد حاکم میشه. پس از جهت جسمی در این چوب تأثیر گذاشتن که به صورت مار دیده شده، یا این سنگ گاهی تو بیابون خیال و وهم از فکر میکنه این سنگه یک سگ درنده یا یک شیر درنده است، ولی یه سنگ است. چون فکرش اینه که شیره، گاهی حرکت هم ممکنه تکون خوردنم به چشمش بیاد و بترسد، هم روحی باشه هم روانی هم جسمی. لزام می فرمایند عوامل سحر، سحر اون چیزیست که عوامل نامرئی و مرموزی ایجاد می شود. حالا بیان کردن گاهی عوامل شیمیایی هست، مثل ساحران زمان حضرت موسی مواد شیمیایی داخل اون عصا کرده بودن و اون رو زیر روی مواد شیمیایی هم گذاشته بودن و با اون مواد شیمیایی اون تکون میخورد، فکر میکردن که این چوب موجود زنده شد و مار شد و اژدها شد و امثال اینها. مفردات راغب در مفرداتش میگن پنج معنا، یکی خدعه و نیرنگ و خیالات تو جلب شیاطین از راه های خاصی، و این که بعدی هم پنداشتن که ماهیت و حقیقت یک چیزی ممکنه در سحر تغییر کنه. حقیقتا تغییر نمیکنه، اما به چشم طرف میاد. صدای او تغییر نمیکنه صدای شیر بشود یا شیر صدای انسان بشود، اما در گوش او نفوذ کرده است، او اینجوری میشنود ولی حقیقت ندارد. اما آنچه در قرآن مطرح هست، معنای سحر به معنای فریفتن و گول زدن و تردستی و شعبده بازی و چشمندی و امثال اینا میتونه اطلاق بشوند که معانیشو عرض کردیم، و از بعضی از آیات هم استفاده میشود که سحر اثر هم میگذارد. لذا در همین داستان فرمود فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اینا از این سحری که یاد گرفتن از هاروت و ماروت بین زن و شوهرها تفرقه ایجاد کردن، و معلومه که آثار داره. یا یه تعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزایی رو یاد گرفتن که مضر است چیزایی که منافع هست و خونسا کردنن بهش توجه نکردن. اینا آثارش دیگه، هم جنبه روانی، هم جسمانی، هم خارجی میتونه داشته باشد اینها. و از نظر اسلام هم سحر و ساحر و همه این کارها حرام است، گناه است، مگر این که برای خدمت به مردم باشد. که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمان من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا، کسی که سحر و جادوگری رو چه کم چه زیاد یاد بگیره کافر است و ارتباطش با خدا قطع می شود، یعنی از جرگه ایمان خارج می شود. اما به اندازه واجب کفایی اگر عده یاد بگیرن برای اینکه مردم خدمت کنن و آثار سحر رو از زندگی مردم ریشکن کنن، این مطلوب است، این مطلوب است برای خدمت به مردم. کما این که از امام صادق علیه السلام ساحری سوال کرد که من زندگیم از این طریق چرخیده چه کار کنم، امام فرمود سحر باید وسیله ای باشد که جره مشکل مردم رو بکشایی، یعنی اگر ای باشه اشکال نداره، و اگر به وسیله سحر جره بزنی زندگی انسان رو و مشکل در زندگی افراد ایجاد کنی و دخالت کنی، این جایز نیست و حرام است. و هر حال در عصر ما هم امروز هم سحر با عواملی که گاهی ناشناخته است، از فیزیکی و شیمیایی و نفوذ در اجسام و ترکیبات، و راه دوم ریاضت هایی است که افراد میگیرند. در این وضع مردم رو اخفال میکنن و فریب میدن، یا طریق خواب مغناطیسی و امثال اینها در روح و روان انسان ها تاثیر میگذارن و نفوذ میکنن. قطعا همه اینها حرام است اگر در عرض و آبرو و اموال و جان مردم کسی ورود پیدا کنن. گاهی این سحر و ساحری به وسیله ریاضت های افراد صورت میگیره. این ریاضت ها اگر نامشروع باشد که کلش حرام است. اگر این ریاضت هایی که میکشد و سختی هایی به خودش میده مشروع باشد در اسلام و هدف از اون این هست که خودش رو بسازد و کارهای خارق العاده ای رو هم به عنوان خدمت به مردم و رفع مشکل مردم و بازگردن گره از مشکل مردم بره و جلو، اون اشکال نداره. و الا اگر در هر یک از اینها، چه در ریاضت ها، چه در بحث سحر و جادوگری از طریق خواب مغناطیسی، هیپوتیزم و امثال اینها، هر کاری از اینها به مردم ضرر بزند و تجسس در زندگی افراد باشد و افشاگری و عیبای مردم رو برملا کردن و آبروی دیگران، اموال دیگران، سلامتی دیگران رو در خطر بندازد، قطعا حرام خواهد بود. از این که طول کشید این جلسه برای این که توضیحاتی راجع به این موضوع داده بشود معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.